أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به احادیثی بود که استدلال شده بود به اونها بر قاعده الزام، که عمده دو حدیث اول بود، یکی حدیث علی ابن ابی حمزه الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، و دومی صحیحه محمد ابن مسلم بود که یجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون، که مرحوم آی خویی به همین حدیث دوم استناد کردند، ولو در کلماتشان تعبیر می کنند به قاعده الزام که مشیر به استناد به حدیث اول هست، ولیکن ایشان دائر مدار عنوان الزموهم ما الزمو بهی انفسهم نباید باشد، چون مستندشون حدیث دومه، ولو بحث الزام نباشه. مثلا در مورد میت سنی که طبق مذهب اهل سنت غسل داده میشه، برخی استناد کردن به قاعده الزام، گفتن شیعه میتونه طبق قاعده الزام میت سنی رو طبق مذهب خودشون غسل بده. آی خوی اشکال کردن که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم این قابل تطبیق بر اموات نیست، حی قابل الزام است، میت که قابل الزام نیست، در حالی که شما می دانید اگر مستند ایشان صحیحه محمد ابن مسلم باشه که یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون، لفظ الزام درش مطرح نیست، روا هست بر هر اهل دینی اون چیزی که او حلال می شمارد، شامل میت هم میشه. به هر حال عمده دلیل قاعده الزام این دو حدیث بود که ما در سند و دلالت حدیث اول مناقشه کردیم، سندش به خاطر این که ان غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه، ان علی ابن ابی حمزه در سند بود که غیر واحدی از اصحاب علی ابن ابی حمزه محرز نیست که در بین اینها ثقه وجود داشته، چون علی ابن ابی حمزه واقفی بوده، اصحاب او محتمل است واقفیه بودن که به ساقتشون محرز نیست. خود علی ابن ابی حمزه رو ما سعی کردیم توصیق بکنیم خلافاً للمشهور بین المتأخرین، و اشکال دلالی هم این بود که این روایت مطابق هست با روایت دیگر علی ابن ابی حمزه که در مطلقات سلاس وارد شده. عن المطلقات سلاسن قال علیه السلام الزموهم من ذالک ما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهن، که روایت مربوط میشه به خصوص مردان سنی که زنانشون رو سطلاقه میکنن. راجع به روایت صحیحه محمد ابن مسلم هم ما اشکالهایی کردیم، ولو مرحوم های خویی آن را پذیرفت، اما ما عرض کردیم که ممکن است نقل تهذیب و استبصار به ما یستحلفون باشه، چون در دو جا در تهذیب و استبصار این حدیث آمده، یک جا یستحلون آمده، یک جا یستحلفون آمده، و این که آقای زنجانی تصحیح کردن نسخه تهذیب را، یجوز و علا کل زیدینن به ما یستحلفون و کردن ما یستحلون و فرمودن که در نسخه والد شیخ بهایی ما یستحلون هست و والد شیخ بهایی این رو استنساخ کرده از خط خود شیخ طوسی. این مطلب عرض کردیم ثابت نیست که نسخه صحیح ما یستحلون باشه، ولو در نسخه شیخ عبدالصمد والد شیخ بهایی ما یستحلفون باشه، ما این رو منکر نیستیم. اتفاقا مجلسی اول هم که شاگرد شیخ عبدالصمد هست میگه که وفی تهذیب به خط شیخ یستحلون، ولیکن عرض کردیم که در استبصار هم به ما یستحلفون آورده در ذیل جواز حلف، در ذیل بحث جواز حلف غیر مسلمین به معتقدشان، این روایت رو مطرح کرده، یجوز و علا کل زیدین به ما یستحلفون. و یجوز و علا کل زیدین ما یستحلون ممکنه تطبیق بشه به یک نحوی بر بحث جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشون، ولی این نیاز به تقریب داره، نیاز به تبیین داره. همینجوری بیاییم روایت رو مطرح کنیم که بله در روایت هست یجوز و علا کل زیدینن ما یستحلون، بعد توضیح ندیم که این تطبیق میشه بر جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشون، این خالی از غرابت نیست. ولی به هر حال ما اشکالمون این بود که ما یستحلفون هم در تحذیب و هم در استبصار و هم در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و هم در من لا یحضره الفقیه. حالا نسخه شیخ با یستحلون باشه، اونم اگر تشابه بین ما یستحلون و ما یستحلفون منشأ نشده که اشتباه بشه در قرائت این نسخه، اما با نقل های دیگه چه کار بکنیم؟ با نقل نوادر و من لا یحضره الفقیه چه کار بکنیم؟ و این که برخی فرمودن احتمال تعدد روایت وجود داره، این خیلی بعیده که سألته عن الاحکام قال یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، در یک جا نقل بشه در جای دیگه یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون به ما یستحلفون نقل بشه. و علاوه بر این اشکال عرض کردیم در نقل تحذیب و استبصار که یستحلون آمده در باب ارث، یک جا داره ما یستحلون، یک جا داره به ما یستحلون. یجوز و علا کل زیدین به ما یستحلون، یا تجوز و که یعنی تجوز الاحکام علا کل زیدین به ما یستحلون، ممکنه با باعث مقابله باشه، یعنی احکام بر غیر متدینین و مؤمنین نافذ است در مقابل آنچه که اونها از شما استحلال میکنن، یعنی از اموال شما آنچه را که استحلال میکنن مقاسه نوعیه اقتضا میکنه که شما هم احکام علیه اونها را تنفیذ کنید. تجوز الاحکام علی کل ذی دین به ما یستحلون، یعنی به ازای آنچه که اونها از شما استحلال می کنند. شبیه خذو منهم کما یأخذون منکم. عمده اشکال ما در قاعده الزام اینه، ولذا ما معتقد به قاعده الزام نیستیم، قاعده مقاسه نوعیه رو قبول داریم. اما این که آقای سیستانی قاعده الزام رو منکر شدن، قاعده مقاسه نوعیه رو و قاعده اقرار رو پذیرفتن. ما راجع به قاعده اقرار نمیتونیم موافقت کنیم با فرمایش آقای سیستانی، چون ما اون چه که در روایات از روایت چهارم به بعد، چون روایت سوم هم من دان به دین قوم لزمت و احکام هم طاووس، روایت طاووس ضعیف السند بود، از روایت چهارم به بعد که تا حالا خوندیم، این یا در مورد اخذ اموال مخالفین هست طبق مذهبشان، خذو منهم کما یأخذون منکم که قاعده مقاسه نوعی است، و یا در مورد نفوذ طلاق مخالفین هست طبق مذهب خودشان، از نفوذ طلاق مخالفین طبق مذهبشان نمی شود یک قاعده عامه ای را به نام قاعده اقرار استیاد کرد که بگوییم اون چه که بین مخالفین انجام می شود یا بین کفار انجام می شود از معاملات که به نظر اونها صحیح است، ما مجازیم آثار صحت رو بر آن بار کنیم، که نام این را ایشان قاعده اقرار می گذارد. ما همچو قاعده عامه ای نتوانستیم از روایات استفاده کنیم. قاعده اقرار که آقای سیستانی زمیمه کردن به قاعده مقاصه نوعیه، به نظر ما قاعده اقرار دلیل معتبری ندارد، نه اون ادعاء ایشان قابل قبول که سیره مسلمین بود که آثار صحت را بر معاملات صادره از کفار بین خودشان بار می کردن، این ثابت نیست برای ما و نه روایات این رو اقتضا می کنه. روایات در موارد متفرقه آمده، در اسباب ملکیت، در بیع خمر و خنزیر و میته آمده که اگر کافر ذمی خمر یا خنزیر یا میته را فروخت، ثمنش را آورد و به یک مسلم داد به عنوان اداء دین، بر این مسلم حلال است که این ثمن را بگیرد. آیا می شود از این استفاده کرد که هر معامله‌ای بین کفار و یا مخالفین که به نظر اونها صحیح واقع بشه بین خود اونها، ما هم مجازیم آثار صحت رو بار کنیم؟ از کجا ما این قاعده عامه رو استفاده کنیم؟ و همینطور راجع به علاقات زوجیت، ما در خصوص طلاق روایاتی داریم که طلاق مخالفین طبق مذهب خودشان نافذه و ما هم به این ملتزم میشیم. در خصوص طلاق و در مورد نکاح هم از برخی از روایات استفاده شد که نکاح بین کفار و مخالفین فی الجمله این نافذ هست. بیش از این ما نمیتونیم استفاده کنیم. پس میشه قاعده اقرار فی الجمله در برخی از موارد، در نکاح و طلاق و در اسباب ملکیت هم در بیع خمر و خنزیر و میته روایت داشتیم. این خلاصه عرائض ما هست در جلسات گذشته. ما در این حدیث هفتم و حدیث هشتم روایاتی که میخونیم مربوط به طلاقه، ولذا اجمالا عرض کنم اگر این روایات دلالتش تمام باشه بر نفوذ طلاق بدعی یا طلاق سلاس که از مخالفین صادر میشه، نمیشه از این قاعده الزام فهمید که مرحوم بلاغی خواستن این رو بفهمن، و حتی نمیشه قاعده اقرار را به شکل عام از این روایات فهمید. و ولذا حدیث هفتم رو بخوانم. حدیث هفتم الزموهم ضعف دلالت هم داشت، عرض کردیم الزموهم منزال که برمیگشت به طلاق سلاسن، الزموهم منزال که ما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهن. حدیث هفتم صحیحه عبدالاعلا هست که در تهذیب و استبصار شیخ طوسی نقل میکنه از کتاب علی ابن حسن ابن فضال، ولذا فنیان باید بگیم موثقه، به خاطر اینکه علی ابن حسن ابن فضال امامی اثناعشری نیست ولیکن ثقه است. عن محمد ابن الولید والعباس ابن عامر، که عباس ابن عامر ثقه است، عن یونس ابن یعقوب که او هم ثقه است، عن عبدالاعلا. عبدالاعلا عبدالاعلا ابن اعین هست. راه توثیقش این هست که صفوان از او نقل حدیث کرده و به نظر ما طبق شهادت شیخ طوسی در عده مشایخ صفوان ثقات هستند. قال سألته، که ازمار هم مضر نیست، ازمار از عبدالاعلا بن عین مضر نیست، چون ظاهر در عرف متشرعین است که مسئول امام علیه السلام است. اگر نگوییم که ما اطمینان داریم این ازمارها ناشی از تقطیع روایات بوده توسط مؤلفین، و الا متعارف نیست که شخصی ابتدا به ساکن بگوید سألتو. در ضمن نقل احادیث مرجع ضمیر را قبلا ذکر می کند، بعد ضمیر به او برمی گرداند. قبلا مرجع ضمیر امام که ذکر شده است، ولیکن کسانی که اصول اصحاب رو تصنیف می کردن باب می کردن، احادیث رو تفقیه کردن، مزمرات به وجود آمد. سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك. در استبصار هست که الزمه بذلك یا الزمه بذلك. خب آی سیستانی فرمودن که دو احتمال در این روایت هست. احتمال اول اینه که بگیم ان کان مستخفن به طلاق استخفاف اعتقادی است، یعنی مخالفین، یعنی تدین به دینی دارند که این طلاق را صحیح می داند. این استظهاریست که برخی مثل مرحوم بلاغی کردن. ان کان مستخفا به طلاق یعنی کسی است که دینش این است که این طلاق، طلاق سلاسن نافذ است، الزمته بذلک یا الزمه بذلک، طلاق او نافذ خواهد بود. که اگر این احتمال هم درست بشه موردش میشه خصوص طلاق سلاسن، نمیشود تعدی کرد از آن به جمیع موارد قاعده الزام. بله متوجه نمیشه. ان کان مستخفا به طلاق، نه اینجا یعنی کل کلن در طلاق استخفاف دارد، منتها استخفاف اعتقادی. حالا این احتمال اول اینه که استخفاف اعتقادی به طلاق دارد، یعنی این طلاق را او نافذ می دارد. اما اشکال آی سیستانی که حتی این احتمال اول متعین نیست، دلالت بر نفوذ این طلاق سلاسن نمی کنه این روایت، فضلن از دلالت بر قاعده الزام. چرا؟ برای که متعین نیست این احتمال اول، که بگیم مراد این است که اگر این شخص متدین است به یک دینی که این طلاق را نافذ می داند الزمته بذالک، بلکه احتمال دوم هم مطرح است، که احتمال دوم این است که بگوییم مراد از استخفاف، استخفاف عملی است ولو شیعی است، اما طلاق سلاسن ورد زبانشه، تا عصبانی میشه به زنش میگه انت طالقون سلاسن. بعد ایشان فرمودن که به نظر ما ظاهر روایت با احتمال دوم سازگار است، که اصلا بحث نفوذ این طلاق نیست به عنوان نفوذ شرعی. امام می فرمان که اگر کسی استخفاف عملی به طلاق کند، من طبق حکم ولایی طلاق او را نافذ می دانم، الزم توهو به ذالک، نه اینکه شرعاً طلاق او نافذ است. الزم توهو اسناد می دهند الزام را امام به خودشان، الزم توهو به ذالک، که البته این احتمال دوم ولو ظاهر از این روایت هست، اما نتیجه میشه که روایت حمله بر تقیه بشه، بگیم امام علیه السلام تقییتن اینجور فرمودن و الا معنا ندارد کسی که استخفاف عملی دارد به طلاق، راحت طلاق میده بی توجه به شرایط طلاق، راحت طلاق میده همسرش رو، من الزام میکنم او را به عنوان ولی امر به این طلاق. و ایشان میفرمان قرینه بر این تقیه اینه که این مطلب شبیه کلامی است که از خلیفه دوم نقل شده. در کتب عامه نقل کردن که خلیفه دوم دید که مردم عادت کردن به همین جوری طلاق دادن همسرشون، آمد گفت من الزام میکنم شما را به این طلاق. در کتاب الغدیر جلد 6 صفحه 178 نقل میکنه از مصادر متعدده، میگه ابن عباس اینجور گفت، گفت کانت طلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحده. هر کی میگه انت طالق ثلاثن، گفتن یک طلاق. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كان لهم فيه عنات. بابا سه طلاق یک جا نمیشه، استعجال نکنید، عجله نکنید، طلاق باید بدی بعد حالا یا رجوع کنی در این طلاق، یا بگذاری عده بگذره دو مرتبه ازدواج کنی، بعد برای دوم بار دوم طلاق بدی، بازم از اون طلاق رجوع کنی یا بگذاری عده زن منقضی بشه، بعد طلاق سوم بدی، اون میشه طلاق سوم که موجب بینونت هست و لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. یک جا با عجله بخوایی سه طلاق واقع بشه نمیشه. ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کان لهم فیه عنا، مهلت داشتن، طول میکشید سه طلاق، اما اینا استعجال کردن، یک جا گفتن به زنشون انت طالقون سلاسن فلو امزیناه علیه. حالا چجوره همینو تنفیذ کنیم؟ فامزاه علیه، دیگه خیلی اختیاراتش مثل که فراتر از اختیارات خدا هم بوده، چون خدا و پیغمبر خدا هم همیشه کاری نمی کرد. در صحیح مسلم و سنن بیهقی اینه: فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق فامزاه علیهم فاجازه علیهم. در سنن ابن داوود هست که فلم مار الناس قد تتابعوا فیها قال اجیزوهن علیهم. در عمدت القاری داره که یا ایها الناس، از خلیفه دوم نقل میکنه، یا ایها الناس قد کان لکم فی الطلاق عنات و انه من تعجل عنات الله فی الطلاق الزمناه ایا. خلیفه دوم گفت بخواید عجله کنید، یک جا بگید زوجتی طالقان سلاسن، شما را الزام میکنیم با الزمناه ایا. آی سیستانی فرمودن این عبارت روایت هم که در اینجا فرموده الزم توهو به ذالک، مشتمل بر یک قرینه عرفی است که حضرت در ظروف تقیه این مطلب رو فرمودن، چون شبیه سخنی است که از خلیفه دوم نقل شده بوده و مقتضای صناعت هم همینه که اینو حمله بر تقیه کنیم، چون روایات، چون در این روایت نگفت استخفاف تدینی و اعتقادی، ظاهر استخفاف استخفاف عملی است. ان کان مستخفن بالطلاق معناش این نیست که ان کان مؤمن المخالفین و مذهبه نفوذ الطلاق البدعی، ظاهر استخفاف به طلاق اینه که فقط مشکل این شخص اینه که مستخف به طلاق است، چه بسا شیعه هم ممکن است باشد، و لذا حمل استخفاف بر استخفاف اعتقادی خلاف ظاهر نه، ولو شیعی باشد این مرد، مفاد این روایت شبیه مفاد کلام خلیفه دوم خواهد بود که مردم سبک شمردن طلاق سلاسن را. چجور خلیفه دوم گفت؟ خلیفه دوم گفت الزمناه ایا. در این روایت هم از امام علیه السلام نقل شده که الزم توهو به ذالک،
و در خصوص مواردی که مرد مستخف عملی به سلاته، در خصوص این موارد در اختلاف سلاته خاصه را طلاق سلاته.
بله،
خلاف معندل الله نیست که تغییر مطلقات، مطلقات اینه که طلاق سلاس با یک طلاق واقع نمیشه. اینجا حضرت فرمودن در خصوص مردی که استخفاف عملی،
خب این مسلم خلاف ضرورت مذهبه که استخفاف عملی به طلاق موجب نفوذ طلاق سلاسن بشود، استخفاف عملی که قطعا موجب نفوذ طلاق سلاسن نیست. شما میگید چون این احتمال خلاف مذهب شیعه است، پس قرینه میشه هم کنیم استخفاف را بر استخفاف اعتقادی.
نه، ضرورت شیعه است به شکل مطلق. اگه بگیم طلاق،
ببینید ایشان میفرمان ظاهر این روایت استخفاف عملی است و الزمته به ذالک، هم ظاهر است در الزام به ما انه ولی الامر، شبیه الزامی که خلیفه دوم کرد که خودش را ولی امر میدانست که
اصلا حکم شرعی واقعیه، چرا خلاف ضرورت فقه باشه به شکل مطلق؟ از رد نمیفهمن که خلاف طلاق است.
ببینید پس مفاد این روایت میشه خلاف مذهب شیعه و خلاف روایات معتبره که طلاق ثلاثه نافذ نیست.
مطلق این مقیده
شما،
اونا مطلق رو روایت
ببینید
ضرورت مذهب مطلق میگه به شکل مطلق نمیشه.
خب این موردش استخفاف عملی به طلاق است که محتمل نیست فقهیاً موجب نفوذ طلاق ثلاثه بشود. شما دو راه دارید، یکی این که حمله بر تقیه کنید، یکی این که هم کنید بر استخفاف تدینی و اعتقادی که مفاد قاعده الزام هست. چه تعینی دارد که شما این روایت رو هم کنید بر استخفاف اعتقادی؟ یعنی طرف از مخالفین است. اصالت الجد فرع بر اصالت الظهور است. وقتی ظهور این روایت در استخفاف عملی است و ظهور الزمته به ذلک در الزام ولایی است و این مفادش مفاد قول خلیفه دوم می شود و باید حمله بر تقیه بشود، شما چه وجهی دارد این ظاهر رو هم کنید بر خلاف ظاهر و بگویید که مفاد آن مفاد قاعده الزام است در خصوص جایی که متعلق از مخالفین است؟
استخفاف عملی اگر نکته باشه برای مخالفین مشکل در چه پیش میاد؟ استخفاف عملی سنی است، مخالفین این خلاف ضرورت فقهی که میگه باید معناش رو تغییر بدیم، باید نکته همین
مورد بله
استخفاف اعتقادی باشه.
بله
شما فوقش میفرمایید که اختلاف داره، شامل شیعه هم میشه. بله ضرورتی که
میفرمایید ایشون فرمودن که ما مشابه این بیان تقیه رو در روایات دیگه داریم، مثلا در معتبره ابوالعباس بغباق هست، دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی ارو عنی ان من طلق امرأته فی مجلس واحد فقد بانت من ارو عنی ان من طلق امرأته فی مجلس واحد فقد بانت من. این تعبیر ارو عنی خودش مشعر به تقیه است که حضرت می فرماید از من این مطلب رو به دیگران نقل کن. خب این مفادش حکم تقیه است دیگه، وجهی نداره اینو هم کنیم بر اینکه مورد کسی بوده که از مخالفین بوده. من طلق امرأته فی مجلس واحد و کان من السنه فقط بانت من. نه، این اصلا تعبیر سیاقش سیاق تقیه است. یا در روایت محمد ابن سعید اموی هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طلق ثلاثا فی مقعد واحد فی مجلس واحد فقال اما انا فاراه قد لزمه و اما ابی فکان یرا ذلک واحدتا. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که زنش را در یک مجلس طلاق بکند من میگم لزمه ذلک، اما پدرم امام باقر علیه السلام میفرمود که یک طلاق حساب میشه. کاملا از این روایت پیداست که تقییتاً صادر شده. ایشون فرمودن ببینید گاهی امام در مجلس واحد چند جور جواب میدادن در این مسئله. معتبره ابی ایوب خزاز رو ببینید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کنت اندهو فجاءه رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا. یکی آمد خدمت امام ابی ایوب خزازم میگه من نشسته بودم، گفت یبن رسول الله شخصی زنش رو سه طلاقه کرده. حضرت فرمود بانتمه. اون سائل رفت، شخص آخری آمد، او هم پرسید یبن رسول الله رجل طلق امرأته او ثلاثاً. امام به او فرمود تطلیقتون، یک طلاق حساب می شود. او هم رفت و جا آخر شخص سومی وارد شد، او هم گفت یبن رسول الله رجل طلق امرأته او ثلاثاً فقال لیس بشه. امام فرمود این طلاق صحیح نیست. ثم نظر الی، سه سوال یک نواخت، رجل طلق امرأته او ثلاثاً، اما سه جواب از امام علیه السلام در مجلس واحد. ابی ایوب خزاز میگه ثم نظر الی، امام یک نگاهی به من کردن، قلت کیف هذا، گفتم یبن رسول الله چجور میشه یک مسئله سه تا جواب؟ فقال علیه السلام هازا یرا ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت علی و انا ارا ان من طلق امرأته ثلاثا على السنت فقط بانت مه. سؤال اول رو که من جواب دادم نظرم به جایی بود که شخصی در سه مجلس زنش را طلاق می دهد، رجل طلق امرأته ثلاثا، سؤال اول اینجور گفته بود، نگفته بود فی مجلس واحد، گفته بود رجل طلق امرأته ثلاثا، نگفته بود فی مجلس واحد. من وقتی گفتم فقط بانت من، مقصودم جایی بود که سه طلاق می دهد اما نه در مجلس واحد. امام تقیه کردن دیگه، تقیه کردن که من مقصودم از بانت من که طلاق باین است این است که طلاق بدهد، مثلا بگذارد عدهش تمام بشود، دو مرتبه با او ازدواج کند، باز او را طلاق بدهد، دو مرتبه بگذارد عده او تمام بشود، بعد با او ازدواج کند، سپس او را طلاق بدهد، و یا این که طلاق بدهد بعد رجوع کند، باز طلاق بدهد و بعد رجوع کند باز طلاق بدهد، که میشه طلق امرأته ثلاثاً علی السنه فقط باند من. اما اون مورد دوم که گفت رجل طلق امرأته ثلاثاً، منم جواب دادم تطلیقتون، اون در جاییست که یک بار شخصی در حالی که زنش طهر غیر مواقع است به زنش بگه انت طالقان سلاسن، خب این یک طلاق حساب میشه، یک طلاق حساب میشه. جواب سؤال سوم رو که دادم که میگفت رجلون طلقم رهته او سلاسن، گفتم به او لیسه بشه، مقصودم جایی بود که در حال حیض زنش رو طلاق بده یا در طهر مواقعه طلاق بده. نه آقای سیستانی می فرماند اینا نشون میده که شرایط مساعد برای بیان حکم واقعی به طور واضح نبوده. امام در شرایط تقیه و به تعبیر ایشان توریه و کتمان به سر می برده. معلوم نیست
حضرت تقیه کردن ولیکن
حضرت تقیه کردن ولی خلاف واقع صحبت نکردن، توریه کردن.
سومی که تقیه هم نیست که،
کلش تقیه هست. خلاصه آقای سیستانی فرمایششون اینه، فرمایش آقای سیستانی رو خلاصه کنم انشاءالله فردا جوابش رو عرض میکنیم. فرمودن این حدیث هفتم هیچ دلالتی حتی بر نفوذ طلاق ثلاثاً که از مخالف صادر میشود نمی کند، فضلاً از این که دلالت کند بر قاعده الزام. نه خیر، احتمال دارد که امام تقییتاً این رو فرمودن و قرائن این رو افاده میکنه که امام تقییتاً فرمودن کسی که مستخف و عملیست به طلاق، من او را الزام میکنم به این طلاق، شبیه قول خلیفه دوم، و این رو باید حمله بر تقیه کرد. شرایط تقیه هم موجود بوده. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.